ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم و همچنین دو گزارش آماده نشر داریم. قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌گوید که صلاحیت‌های تازه آمریکا برای این نیروها مجوز داد که حملات هوایی را بر مراکز تولید مواد مخدر در هلمند انجام دهند. و حکومت افغانستان با کمک حامیان بین‌المللی خود تلاش دارد تا شمار نیروهای خاص خود را دوچند سازد. دوستان عزیز، این دو موضوع را در دو گزارش مفصل می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید نیروهای این کشور تا 2 سال آینده 80% خاک افغانستان را زیر کنترل خود خواهند داشت. وزیر خارجه ایران در ملاقات با نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است که داعش تمامی منطقه به شمول افغانستان را تهدید می کند و امریکا بر 4 شرکت ایرانی و 2 فرد به خاطر جعلسازی پول یمن تعزیرات وضع کرده است. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید به باور او نیروهای امنیتی افغان در 2 سال آینده تا 80% خاک کشورشان را در کنترل خواهند داشت. جنرال جان نیکلسون که شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس از افغانستان با شماره از خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا صحبت می کرد، این ادعا را رد کرد که گویا ولسوالی های مورد نزاع 3 برابر افزایش یافته است. افزایش خیلی اندک در میدانهای جنگ به میان آمده، اما شاهد این بودیم که حکومت افغانستان برخی ولسوالی ها را پس گرفت. اگر شما می گوید که تعداد مناطق مورد نزاع 3 برابر شده، با این کاملا مخالف هستم. شاید افزایش کمی در ولسوالی های مورد نزاع به میان آمده باشد، اما نه به اندازه‌ای که 2 برابر و 3 برابر شده باشد. قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان افزود که 3 گزینه برای شورشیان وجود دارد. نخست این که رانده شوند، دوم به میز مذاکره بیایند و سوم این که کشته شوند. سیگار یعنی سرمفتش خاص امریکا برای نظارت از بازسازی افغانستان در ماه آگوست گزارش داد که شورشیان از میان 407 ولسوالی افغانستان بالای 13% کنترل و یا نفوذ دارند. وزارت امور زنان افغانستان یک کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان را آغاز کرده است. سپوژمه وردک، معین پالیسی این وزارت، میگوید در کمپاین 16 روزه در مورد حقوق زنان برای مردم معلومات داده می شود. بر اساس خبرنامه دفتر والی ننگرهار، خانم وردک این موضوع را برای نمایندگان کمیسیون هایی که جهت بررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی زنان در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و بامیان موظف شدند گفته است. وزیر خارجه ایران هشدار می‌دهد که گروه داعش تمامی منطقه به شمول افغانستان را تهدید می‌کند. محمد جواد ظریف در دیدار با تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز دوشنبه در تهران دیدار کرد. ظریف گفت که با شکست داعش در عراق و سوریه، این گروه در تلاش داشتن پناهگاه در سایر کشورها خواهد شد و این تهدید برای منطقه و افغانستان است. وزیر خارجه ایران گفت که کشورش خواهان ثبات در افغانستان است و به این منظور تلاش خواهد کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در این نشست روی وضعیت فعلی افغانستان معلومات داد و روی نیاز و راه‌های گفتگوهای صلح در این کشور تاکید ورزید. امریکا بر 4 شرکت ایرانی و 2 نفر به خاطر جعلسازی پول یمن به ارزش $100 میلیون تعزیرات وضع کرد. این پولها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جعل شده است. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت این افراد و شرکت‌هایی که مورد تعزیر قرار گرفتند جزء یک شبکه‌ای بودند که با اقدامات فریبنده خود مقررات صادرات اروپا را دور زده، وسایل و مواد پیشرفته خریداری نموده تا برای سپاه قدس جنای عملیات خارجی سپاه پاسداران پول جعلسازی کنند. رضا حیدری که تابعیت ایرانی دارد و محمود سیف که از تابعیت او چیزی گفته نشده، طبق اعلامیه وزارت خزانه امریکا تعزیر شدند. همچنین شرکت‌های پردازش تصویر رایان، تجارت الماس مبین و شرکت‌های آلمانی فورن تکنیک اند پرینتینگ سنتر تأثیر شدند. اگر این افراد و شرکت‌ها در آمریکا سرمایه داشته باشند، منجمد می‌شود. حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه گذشته سپاه پاسداران ایران را در فهرست سیای تأثیرات شامل ساخت. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که کشورش کره شمالی را به حیث حامی تروریسم خواهد شناخت. دونالد ترامپ دیروز دوشنبه در اجلاس کابینه آمریکا گفت این اقدام به خاطر صورت می‌گیرد که کره شمالی بحران هسته‌ای را در شب جزیره کره خیلی افزایش داده است. امروز ایالات متحده کره شمالی را به حیث حامی تروریسم معرفی می‌کند. باید این کار در گذشته‌ها و سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، در کنار اینکه کره شمالی جهان را با انهدام هسته‌ای تهدید می‌کند. این کشور از اقدام‌های تروریسم بین‌المللی و شمول ترورها در خارج از آن کشور حمایت کرده است. با گفته رئیس جمهور آمریکا در اقدام تازه تأثیرات بیشتر بر کره شمالی در نظر گرفته خواهد شد. انتظار می‌رود وزارت خزانه آمریکا امروز در این مورد تصمیمش را اعلان کند. وزیر خارجه روسیه به ارمنستان رسیده تا با رهبران آن کشور درباره مسائل منطقه به شمول بحران ناگورنو-قره‌باغ گفتگو کند. سرگی لاوروف به دنبال دیدار از آذربایجان وارد همسایه آن کشور ارمنستان شد. دو کشور روی مسئله منطقه ناگورنو-قره‌باغ از سالهای طولانی با هم مشکل دارند. انتظار می رود وزیر خارجه روسیه با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور و ادوارد نالبندیان وزیر خارجه ارمنستان روی مسئله ناگورنو قره‌باغ گفتگو کند. و الیزابت دوم ملکه بریتانیا و همسرش شاهزاده فیلیپ از 70مین سالروز ازدواجشان تجلیل کردند. آنها نخستین زوج در خانواده شاهی بریتانیا اند که از چنین مراسم 70 سال پس از ازدواجشان تجلیل می کنند. زنگهای وستمنستر در لندن دیروز برای احترام به ملکه و شاهزاده به صدا درآورده شد. ملکه الیزابت دوم و شاهزاده فیلیپ در 20 نوامبر سال 1947 میلادی در منطقه وستمنستر ازدواج کردند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید صلاحیت های تازه آمریکا برای این نیروها مجوز داد که حملات هوایی را بر مراکز تولید مواد مخدر در هلمند انجام دهند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید طالبان را در جاهای هدف قرار میدهند که بیشترین درد برای این گروه داشته باشد. جنرال جان نیکولسون که شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس از افغانستان با شمار از خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا صحبت میکرد، همچنان گفت که دادن مجوز و صلاحیت تازه برای نیروهای بین المللی خیلی ها مؤثر واقع شده است. به گفته او حمله یکشنبه نخستین سلسله از این نوع حملات پس از اعلان استراتژی نو آمریکا بود. آقای نیکولسون افزود عملیات بر مراکز تولید مواد مخدر که تمویل کننده مهم برای طالبان است ادامه خواهد یافت. او در مورد حملات یکشنبه که چند مرکز تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند هدف قرار داد معلومات بیشتر داد. صلاحیت های تازه برای من مجوز داد که دشمن را هدف قرار دهم، طوری که در گذشته نمی توانستم. باید بگویم که این نخستین استفاده از صلاحیت های تازه بود. مجوز و صلاحیت های تازه برای نیروهای آمریکایی در عملیات های افغانستان در استراتژی نو ایالات متحده که در 21 ماه اگست اعلان شد درج شده است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو همچنان افزود در حال حاضر از 400 تا 500 لابراتوار تولید مواد مخدر در افغانستان وجود دارند که طالبان از آنها بهره می‌برند. با گفته جنرال جان نیکولسون در حملات یکشنبه که توسط طیاره آمریکایی و قوای هوایی افغانستان بر 3 مرکز تولید مواد مخدر طالبان صورت گرفت، شاید تا 10 لابراتوار از بین رفته باشد. جنرال نیکولسون در بخش دیگر گفت که تلاش می‌شود کنترل دولت و نیروهای امنیتی افغانستان بالای مناطق مختلف افزایش یابد تا سهم مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. حکومت افغانستان با کمک حامیان بین‌المللی‌اش تلاش دارد تا شمار نیروهای خاص خود را دوچند سازد. در حال حاضر شمار این نیروها به تقریباً 17,000 نفر می‌رسد. همکارم مصطفی صدیقی گزارش میدهد.
پتنگ قریشی یکی از 17,000 نیروی عملیات خاص افغانستان است. نیروهایی که به گفته مقامهای افغان و امریکایی در سطح منطقه بی‌نظیر هستند. قریشی از کابل است، 4 فرزند دارد و از 9 سال به این سو در صفوف نیروهای عملیات خاص افغانستان خدمت می کند. او در داخل قلعه اردوی عملیات خاص در کابل با رادیو آزادی صحبت می کرد.
کماندوها هیچ وقت درشان خلاصی نداره، به خاطر از اینکه او همیشه در عملیات ها می باشه، روزانه تکتیکای بالاتر از او که یاد گرفتن، از او که بالاتر دگام یاد می گیرن.
قریشی به رادیو آزادی در کابل گفت در عملیات های خاص علیه طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش سهم برازنده داشته است. به گونه مثال او و همقطارانش در جریان یک عملیات برق‌آسا شورشیان طالبان را بیش از 2 سال پیش از شهر کندوز برون راندند و در سرکوب جنگجویان داعش در ولسوالی اچین ننگرهار هم نقش کلیدی داشتند.
ما دشمن هم مشناسیم کی است، به خاطر از این مشناسیم که دشمن هیچ وقت خود نشان نمیده، اما ظاهرا و باطنا ما را مشناسیم کی است که در مقابل ما میجنگه. همین همسایه چهار اطراف ما کس، همین خود همسایه ما را نمیمونه که لغمنان با آرامی بخوریم.
اکنون حکومت افغانستان تلاش دارد تا شمار این نیروها را از 17,000 به 2000 افزایش دهد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان است. در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی جنرال رادمنش گفت که طرح تقویت نیروهای خاص با استفاده از همان 5 میلیارد دلار که متحدان امریکایی و غیر امریکایی ناتو به شمول شرکایشان سالانه در اختیار حکومت افغانستان میگذارند عملی خواهد شد.
ما یک پلان 4 ساله انکشاف اردوی ملی را ساختیم که تا سال 2020 همی هدف ما به دست میآید که یکی از او اهداف همی تقویت و تجهیز نیروهای کماندوست که ما فعلا به نام قلعه اردوی کماندو یا قلعه اردوی عملیات خاص ایر اساس گذاری کردیم.
جنرال رادمنش گفت که این نیروها یکی از نخبه‌ترین نیروهای 320 هزار نفری افغانستان هستند که در هر 24 ساعت از 15 تا 30 عملیات تهاجمی را در مناطق گوناگون افغانستان موفقانه انجام می‌دهند. ایالات متحده و متحدان اروپاییش به تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان از جمله نیروهای عملیات خاص متعهد هستند و گفتند که شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع برای آموزش مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان از نزدیک 13,000 به نزدیک 16,000 در حال افزایش است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست وزیران دفاع این پیمان نظامی در اوایل ماه نوامبر در بروکسل بار دیگر بر تقویت نیروهای خاص افغان تاکید ورزید.
به ویژه ما بر آموزش نیروهای عملیات خاص افغان تمرکز میکنیم، نیروهایی که نقششان در جنگ در برابر تروریستان و طالبان بسیار کلیدی بوده است.
پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در ماه اکتبر در کندهار گفت که دوچند شدن نیروهای خاص افغان به معنای آغاز شکست طالبان است.
دوچند شدن نیروهای عملیات خاص افغانستان و 3 چند شدن نیروهای هوایی، افزایش قدرت تهاجمی نیروهای اردوی افغانستان به معنای آغاز یک انجام برای طالبان است. آنان پیروز شده نمی توانند.
این سخنان اما در حال است که مخالفان مسلح حکومت حمله هایشان را در گوشه و کنار افغانستان از جمله پایتخت کابل افزایش دادند. در ماه اکتبر به گونه مثال طالبان در خبرنامه‌ای به مناسبت 16 سالگرد حمله ایالات متحده آمریکا بر رژیم آنان گفتند که مایوس نشدند و هزاران جوانشان آماده نبردند. جنگجویان شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی هم با وصف اظهارات مقامهای افغان و آمریکایی در مورد سرکوبی رهبریشان در افغانستان تحرکاتشان را شدت بخشیدند. اما از دید قریشی به عنوان یک کماندوی عملیات خاص افغانستان این دشواری ها گذشتنی و امنیت آمدنی است.
یک روز شب که می وطن ما آرام باشه و به دریشی یونیفرم خود ما از کابل حرکت کنم، به قندار از قندار حرکت کنم به هلمند، به این روزی هستم که انشالله آمدنی است. به خاطر از این آمدنی است اگر ما کماندوها زنده بودیم انشالله این روز آمدنی خاطر آوردیم.
گزارش مفصل بود درباره آرایش رزمی و اهمیت قوای خاص افغانستان که دولت سعی دارد شمار آنها را که اکنون تقریبا 17,000 نفر است دوچند سازد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه این مطالب را یکی پی دیگر تقدیم می کنم. سخن هفته پیرامون تعریف آدمیت از زبان حضرت سعدی علیه الرحمه، دکلمه شعری از شهریار، گزارش از تفویض جوایز در 8 بخش هنر و ادب از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، یادی از یک هنرمند فقید و یک استاد ادبیات در بیرون از مرز کشور که در قید حیاتند، تأثیر کافکا در زندگی گابریل گارسیا مارکس و موسیقی هفته. اما پیش از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته برای برندگان رقابت‌های هنری و فرهنگی که به مناسبت 28 اسد روز استرداد استقلال کشور از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی شده بود، جایزه داده شد. در این مراسم پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه به نقش و جایگاه هنرمندان و فرهنگیان کشور صحبت کرد و گفت که نظر به تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ و توجه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امسال در مبلغ جوایز نقدی در بخش فرهنگی و هنری افزایش به عمل آمده است. در این مراسم پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز خوانده شد. گزارش از این محفل در لابلای این شماره از مجله آزادی جا دارد. سه‌شنبه گذشته بر ریاست پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نشست انجمن ملی ادبیات کودک در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست در مورد تصریح روند طی مراحل تقنینی مقرره انجمن ملی انکشاف ادبیات کودک از طریق ریاست قوانین وزارت عدلیه، ایجاد کمیته‌ها برای برنامه عمل و دریافت وجوه مالی، همچنان ارائه معلومات در رابطه نهادها و اشخاصی که در راستای ادبیات کودک کار می‌کنند، بحث صورت گرفت. همین گونه در این نشست روی لوگوی انجمن ملی ادبیات کودک نیز بحث صورت گرفته و در رابطه به موضوعات ذکر شده اشتراک کنندگان نشست نظریات و پیشنهاداتشان را بیان کردند. رئیس اطلاعات و فرهنگ سمنگان میگوید که شماری از بناهای تاریخی و باستانی در سمنگان که از اثر جنگ‌ها و یا گذشت زمان تخریب شده است، نیاز به بازسازی دارد و برنامه بازسازی این بناها به زودی آغاز خواهد شد. فتح الله وافی به آژانس باختر گفت که بازسازی این بناها از یک سو از تخریب بیشتر آنها جلوگیری می کند و از طرف دیگر می تواند با جلب توجه سیاحان به منابع خوب عایداتی برای وزارت اطلاعات و فرهنگ تبدیل شود. و افزود تعداد بناهای تاریخی و باستانی در آن ولایت به 56 بنا می رسد که در حال حاضر استوپه های سنگی تخت رستم، مغاره های هزارسوم کوکجر، هزارسوم روی دو آب، مغاره های قرقمر، کهنه شهر رباتک، قلعه راغان و تخت چنگیز از مشهورترین بناهای تاریخی ولایت سمنگان محسوب می شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. حضرت شیخ اجل سعدی غزلی دارند در اجزا و تعریف آدمیت با این مطلعی که خواندم، و امروز تعریف های گونگونی از آدمیت و شیوه آدمگری و در انتها انسانیت به فراوان صورت گرفته، و این خصوصیت در کرکتر انسان ها تنها امروزه نه، بلکه پیشتر از دوران استاد سخن سعدی علیه الرحمه نیز وجود داشته و به اصطلاح عوام در آن زمان هم آدمهای ناانسان موجود بوده و به کرامت بشری وقعی نمی گذاشتند و فقط چشم و گوششان وابسته به منفعت خصوصی بوده که سعدی بزرگ را واداشته چنین دل خالی کنند. پس این گونه ها در گذشته و امروز هیچ گذری از کوچه انسانیت نکردن و حضرت سعدی هم خیلی از اینها را دیده و این شعر را با آن حال و هوایش سرودن. اگر این درند خوی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی بروان آدمیت. ای کاش اگر سعدی علیه الرحمه در عصر ما زنده می بودن و کثرت و وفرت این طایفه را در هر قدمی مشاهده می کردن و از آن بیت خود پشیمان می شدن که گفته بودن: رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. به باور من اگر ما و معاصرین ما را از نزدیک می دیدن، 100% این ابیات را با مواد شیمیایی که امروزه موجود است صاف و صفا پاک می کردن و از مالکیت این غزل در دیوان خود انکار می ورزیدن. به دلیل آن که شماری از ما چنان با تکیه بر جلو در این کار حق تلفی و مال مردم خوردن و تصرفات در بیت المال غرق استیم که در مواردی خود به انسان بودن خود مشکوک می شویم، چون که امروزه مردم بی سواد و کم سواد نمره بالاتری دارند نسبت به با سوادان و چیز فهمهایی که با اسناد و مدارک گونگون که در عالم دانایی در خیل آنهایی داخل شدند که حضرت سعدی قرنها قبل به مذمت ایشان پرداخته بودند. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. چرا حضرت شیخ اجل؟ حیوان خبر دارد. امروز شماری از حیوانات در تعلیم و تربیه گوی سبقت از گروه های ربودند که قطعا ترک آدمیت نمودند و فراتر از خود را از طایفه خیش نمی شمارند. و بنابراین بیت شما که به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت، من چندی پیش توتی را در کابل در دست مرد بازاری مشاهده کردم که خطاب به آبرین می گفت: می دانید عقل شما کجا رفته؟ ما بی عقلان از شما دزدیدیم. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت. به به جناب حضرت سعدی علیه الرحمه، تا چه حدودی مرتبه ما را مطابق به کلام خداوندی بالاتر از فرشتگان قرار دادید؟ کجایند امروز این آدم ها با این وجاهت و مرتبه عالی؟ شاید در زمان پیامبر ما وجود فیزیکی داشتند و یا اندکی هم در زمان عالی جناب شما سعدی بزرگ، اما به سوی شمار اندکی به اصطلاح عوام کلخ دیوال در عصر ما کو با ذره‌بین هم نمیتوانی بیابی که سجایایشان با تعریف آدمیتی که شما گفته اید هم خوانی داشته باشد و در هر قدمی با افرادی روبرو میشوی که تنها لباس زیبا دارن و در بین این لباس تن عاری از آدمیت و انسانیت تشریف دارن، آن هم برای فریب هم نوع خود. بهتر آن است که شیخ سعدی بزرگ به همان مقطعی این غزل شما اکتفا کنیم که گفته بودید: نه بیان فضل کردم که نصیحتی تو گفتم، نه بیان فضل کردم که نصیحتی تو گفتم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
سه‌شنبه گذشته از ایجاد هنرمند، نویسنده، شاعر، داستان پرداز، ژورنالیست، تحقیق ادبی و چند بخش دیگر از سوی دولت قدردانی به عمل آمد. از هنری که امروزه بنابر روایت شماری قدر و منزلت آن از نظرها افتاده و باورهای منفی بر این است که گویا ایجاب می کند مقدم بر هنر و تقدیر از هنرمند به ضرورتهای مبرم دیگر پرداخته شود. چه دیدگاهی کوتاه بینانه است. امروزه همین هنر است که تمام کشورهای جهان از عظمت بقایای آن چنان سود میبرند که آید از این آثار باستانی در هیچ داد و ستودی سراغ نمی شود. اگر هنرمندان همان قصرها، باغها، قلعه‌ها را بنا نمی کردند، امروزه کشور پهناور هند این همه عواید توریستی را از کجا به دست می آورد؟ و هاذا القیاس سایر کشورها به شمول وطن ما. گفتیم از هنر و هنرمند تقدیر شده و برای برندگان بخش‌های هنر و ادبیات، داستان، سینما، تئاتر، ژورنالیسم و چند بخش دیگر جوایزی را که از چندین ماه بدین سو بر روی اوراق و امر و امربازی‌ها سرگردان بود، با تدبیر وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاونت ارگ ریاست جمهوری بعد از یک داوری به شماری از کارکشته‌های این بخش‌ها تفویض شد. در مورد داوری این آثار که مورد انتقاد دیگران قرار نگیرد، پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در محضر حاضرین محفل تفویض جوایز چنین گفت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ به هیچ صورت خود را اجازه نداد و نمیدهد که در فعالیت هیئت جوری تعیین شده مداخله کنند و هیچ مداخله هم نداشته و ما فقط گذاشتیم که هیئت جوری چی تصمیم میگیره و چی را در نهایت میپذیرند. ما همه صلاحیت ها را مطابق اصول به هیئت جوری گذاشتیم، هیچ نوع مداخله در روی وزارت اطلاعات فرهنگ نکرده و از این بعد تعهد این است که نه تنها مداخله در کار هیئت جوری نخواهد شد، بلکه یک کار دیگری هم در نظر داریم. یک می خواهیم که کمیته داور موقتی نباشه، دائمی بعد از اینمی پروگرام بخیر ما یک کمیته را تشکیل میتیم که به هیچ کس روشن نباشه که کی عضو از این کمیته هست. سه ممیزه باید اعضای کمیته داشته باشند: یکی صلاحیت ارزیابی اثار را در رشته خود داشته باشد، دوم تمایلی و روابطی منفی نداشته باشد، سوم به مسلکش و به تعهدش وفادار بمانند. همینطور شخصیت ها را که مسلمان در کشور ما لله الحمد زیاد هست، اونا را مشخص میکنیم و بدون از اینکه اعلان شود یک کمیته کار خود را اداری هیئت جوری یا کمیته داور کار خود را از امسال شروع میکنند تا سال آینده همه آثار که در رشته مربوطه تولید میشن، تالیف میشن، تحقیق میشن، اینا را برجبی میگیرن و بهتری میشن، به جوایز و تحایف نامزد میسازن. اخیرین حرفی را که میخواستم خدمت شما بگویم این است که ما در کنار از که خوش هستم که یک تعداد از دانشمندان ما، یک تعداد از محققین ما و تعدادی از ماهرین هنر ما که اثار خود را نامزد کردن، برای ازیا هم مبارک که میگم که اونا باور به خود داشتن که اثر خود را کاندید کردن و با آنهایی که برنده جایزه شمرده شدند به اونها هم تبریک میگم و ما امیدوار هستم که یک قدمی باشند برای تشویقی در عرصه های مختلفی که ما امروز جایز را برش توضیح میکنیم برای آینده ها و برای نسل نوی ما که ما بتانیم اونا اعتمادی از یارا به خود جلب کنیم و اونا هم بتانن به این مسیر قدم بردارن.
در مراسم اهدای جوایز به هنرمندان و نویسندگان، پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت توسط یکی از مشاورین ایشان فریدون خازن خوانده شد که در بخشی از آن چنین آمده:
ز د اطلاعات و فرهنگ وزارت دا نوخت استایم او ترمنه نکوم دا دار ورکوم چه د میلی
او من با ستایش از این ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ از ایشان ابراز سپاس می نمایم و این اطمینان را می دهم که حکومت وحدت ملی به هدف حمایت و حل مشکلات آنها با هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ اقدامات لازم خواهد کرد و به همین ترتیب از آن در نگارش و طرح شخصیت ها و نهادهای هنری برای تقویه هنرهای زیبا استقبال می کند که به هدف ایجاد زمینه های کاری برای هنرمندان آماده شده و یا آماده می شوند. باورمند هستم که توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه افزایش یافته و این را درک نمودند که برای حل مشکلات و ترغیب و تخلیق آثار هنری ایشان از هیچ نوع تلاش دریغ نکنند.
خانم محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ که مسئولیت این کار در راستای تفویض جوایز به دوش ایشان بوده، پروسی کاری این مسئولیت قابل ستایش را اینگونه بیان می کنند:
همه ساله با بزرگداشت از 28 حسد سال روز استرداد استقلال کشور کنکور جوایز فرهنگی و هنری راه اندازی می گردید که بعد از داوری و طی مراحل قانونی برای بهترین آثار فرهنگی و هنری جوایز نقدی و ستایش نامه ها در نظر گرفته می شد. اما با تأسف فراوان این روال فرهنگی در سال 1392 بدون کدام دلیل معقول از تشکیل ریاست فرهنگ مردم با پرسنل آن حذف گردید که این امر سبب دلسردی و دوری فرهنگیان از هم گردید. اما از اثر سعی و تلاش پیگیرانه و خستگی ناپذیر چندین ساله، ریاست فرهنگ مردم و رهبری محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ این روال فرهنگی به اساس مقرره گذشته در اخیر سال 1395 دوباره احیا و کنکور جوایز فرهنگی و هنری در سال روان را راه اندازی کرد که خوشبختانه بیش از 300 حصر فرهنگی در رشته های مختلف جهت ارزیابی به این ریاست مواصلت برزید. ریاست فرهنگ مردم متکی به هدایت مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ با وجود اینکه پول مصرف محفل و جوایز نقدی در بودجه سال روان گنجانیده نشده بود، باز هم کنکور جوایز فرهنگی و هنری را در نو بخش زیل تحقیقات ادبی، تحقیقات باستانشناسی، شعر داستان، سینما، تئاتر، ژورنالیسم، هنرهای زیبا و موسیقی از بودجه سال روان راه اندازی نماید که با در نظر داشت محتوای فرهنگی اثر و نظریات دبیرانه و صادقانه هیئت محترم داور در سه کاتگوری، یعنی درجه اول، درجه دوم و درجه سوم تعیین گردید که باید با وقت و زمان تعیین شده به این برندگان آن تفویض می‌گردید. اما از اثر سعی و تلاش فرهنگ دوستانه اراکین محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ با اخذ امر فوق‌العاده یک مقدار پول نقد از جلالت مآب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جوایز فرهنگی و هنری امسال افزود گردید و تا زمانی که پول یاد شده در اختیار ما قرار گرفت در اجرا و راه اندازی محفل و توزیع جوایز اندک تأخیر به عمل آمد. ریاست فرهنگ مردم با همکاری همه جانبه رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ توانست برای 27 اثر ویژه و پرمحتوا از جمعی 300 اثرهای وارده و ریاست فرهنگ مردم بعد از ارزیابی و بازنگری های دقیق و صادقانه داوران محترم و درجه های اول، دوم و سوم، یعنی 9 جایزه اول، 9 جایزه دوم و 9 جایزه سوم که بعدا شاهد توزیع آن در بخش های یاد شده خواهید بود اهدا نماید.
بعد از مراسم بیانات در فرجام محفل این افراد در بخش‌های مختلف مستحق جوایز نقدی شدند. در بخش باستانشناسی جایزه اول را دکتر خلیل الله اورمل، جایزه دوم به کاتبخان فیض و جایزه سوم را فرید الله نوری از آن خود کردند. در بخش شعر جایزه اول به شهنواز باقر، جایزه دوم به خالده تحسین و جایزه سوم به بختیار تلاش تعلق گرفت. در بخش داستان نصیر احمد احمدی اول، نسیمه باری دوم و وسیمه بادغیسی جایزه سوم را به دست آوردند. در بخش ژورنالیسم ماری مطمئن اول، حسیب الله دوم، سلطان محمود جایزه سوم را به دست آوردند. در بخش هنرهای زیبا مریم جایزه اول، مسعود عمر جایزه دوم و منصور حائز جایزه سوم شد. در بخش تئاتر جایزه اول از جمیل خالقی، جایزه دوم از لیلا همدرد و جایزه سوم را عبدالکریم رحمانی به دست آوردند. در بخش سینما مجتبی جبار اول، نبی تنها دوم و نسیمه جلال مستحق جایزه سوم گردید. در بخش تحقیقات ادبی جایزه اول را عبدالغفور لیوال، جایزه دوم را فریبا فرهد و جایزه سوم را عبدالنافی همت به دست آورد. به این ترتیب محفل برگزاری اعطای جوایز به هنر و هنرمند و نویسنده و داستان پرداز و ژورنالیست به پایان رسید. سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر پارسیگوی آذری زبان را هر فردی که با شعر و شاعری علاقمند است می شناسد که سرگذشت عشق آتشین و ناکام او که به ترک تحصیل وی از رشته طب در سال آخر منجر شد مسیر زندگی او را عوض کرد و تحولات درونی او را به اوج معنوی خاصی کشانید و به اشعارش شور و حالی دیگر بخشید. وی سرانجام پس از 83 سال زندگی شاعرانه پربار در 27 مای سنبله 1367 هجری شمسی درگذشت و بنا به وصیت خود در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد. از آثار نظمی شهریار در فارسی و ترکی گزیده غزلیات، منظومه حیدر بابا، حیدر بابا گلدم سنی یخلیم، قسمت دوم منظومه حیدر بابا و گزیده اشعار ترکی. همکارم عفیفه ساکب غزلی از مرحوم شهریار برگزیده و برای شما دکلمه می کند.
موسیقی جوانی شمع راه کردم که جویم زندگانی را، جوانی شمع راه کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را. کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی، کور راه زندگانی را. بهار بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی، چه غفلت داشتی می گل شب خون جوانی را. چی بیداری تلخی بود از خواب خوش مستی، که در کامم به زهر آلود شهد شادمانی را. سخن با من نمی گویی الهی هم زبان دل، خدایا با کی گویم شکوه بی هم زبانی را. نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده، نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده، با پای سر به خود دارم هوای جان فشانی را. با چشم آسمانی گردش داری بلای جان، خدا را برمگردان این بلای آسمانی را. با چشم آسمانی گردش داری بلای جان، خدا را برمگردان این بلای آسمانی را. نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن، نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن، که از آب بقا جویند عمر جاودانی را.
در بالا سخن از تفویض جوایز به هنرمندان و شاعران و نویسندگان رفت، و اما شماری به این باورند که هنر و هنرمند در عصر ما که عقب مانده ترین وضعیت در روح و روان مردم ما حاکم است، قدر و منزلت به خصوصی ندارد که در گذشته ها بود. انسانی که قبلا گفتیم در گذشته این کشور همه چیز داشت، تئاتر داشت با هنرمندان روی استیج، نقاش و نگارگر داشت با تابلوهای جاودان، نویسنده داشت با کتابهای مستند و عالی، شاعر داشت با شعرهای پخته و موزون، داستان پرداز داشت با داستانهای ماندگار، و خلاصه افرادی در دهها ژانر دیگر فرهنگی و ادبی. اما صد دریغ که امروزه این ژانرها رو به زوال است، چون که همه این آموزش ها در بین ایده‌ای از جوانان ما آماتوری و با خوددانایی قبول شده و بسیاری از خصوصیت و قوانین آن آگاه نیستند. از همین روست که به درجاتی که می‌خواهند نمی‌رسند. اما صد شکر که گاه گاهی از آن هنرها و هنرمندان یادی نیز در رسانه‌های بیرون مرزی و داخلی صورت می‌گیرد که دل ما را کمی هم شده شیرگرم می‌سازد. در هفته گذشته یاد خیری از کارکشته تئاتر آن زمان حبیبه عسکر چیزهایی از نوشته دکتر ستیز داشتیم. و در این برنامه یاد نیکی از هنرمند فقید و مرحوم احسان عتیل، بازیگر نامدار تئاتر کشور، از قلم ژورنالیست و نویسنده غنیمت در بیرون از مرز کشور آقای زلمه رزمی داریم. خیلی کوتاه که همکارم سعدی زایل آن را برای شما میخواند.
احسان عتیل یکی از هنرپیشگان گرانقدر تئاتر کشور ماست که سالهای زیاد از حیات پربار خود را وقف هنر تئاتر کشور نموده است. او در سال 1946 میلادی در شهر کابل چشم به دنیا گشود و پس از اتمام تحصیلاتش در مکتب غازی و سپس کورس‌های آموزشی تئاتر به عنوان بازیگر تئاتر فعالیت خود را آغاز کرد و با استعداد و توانمندی که در عکت و تمثیل از خود تبارز داد، توانست در قطار هنرمندان مشهور تئاتر آن زمان چون استاد بسید، استاد رفیق صادق، دکتر نعیم فرهان، قادر فراخ و سایر بازیگران نقش‌هایش را با موفقیت به انجام برساند. از کارهای نمایشی او میتوان به این موارد اشاره کرد: کاندید وزارت، زنان عصبی، شب و شلاق، تو تونیستی و غیره. احسان عتیل در دوران مهاجرت به پاکستان در برنامه خانه نو و زندگی نو رادیو بی بی سی نیز نقشهایش را به اجرا در آورد. همین طور در سیدنی در یک فیلم سینمایی هم نقش را موفقانه بازی کرد و میخواست در عرصه هنر سینما نیز مصدر خدمات بیشتر گردد. اما با تأسف فراوان که بخت با او یاری نکرد و با بیماری لاعلاج سرطان دست و گریبان شد و سرانجام روز دوشنبه 28 می سال 2012 عیسوی با عمر 66 سالگی در حومه سیدنی استرالیا درگذشت. از عتیل 3 دختر و 3 پسر به یادگار مانده است.
با سپاس از سعدی زائل، یک نوید دیگر از جناب رزمی را من در این هفته در صفحه فیسبوک جناب ایشان خواندم و از این اطلاعات رسانی من هم خیلی خرسند شدم. یکی از استادان ما دکتر عبداللطیف ناظمی، شاعر و ادیب معاصر افغانستان، استاد سابق پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل، از سوی اتحادیه نویسندگان فدراتیف روسیه مستحق مدال عالی پوشکین دانسته شدند. این یادواره زلمه رزمی نویسنده افغان را من برای شما میخوانم. اهدای مدال الکساندر پوشکین به دکتر لطیف ناظمی، شاعر، منتقد و پژوهشگر ادبی کشور، بر اساس خبری که از طریق مرکز کاری جامعه سراسری افغانهای مقیم فدراتیف روسیه به نشر سپرده شده. اخیراً پس از ترجمه برخی اشعار و سروده های ادبی دکتر لطیف ناظمی به زبان روسی که در شهر مسکو اقبال چاپ یافته، اتحادیه نویسندگان فدراتیف روسیه بعد از نقد و بررسی آن و منظور گرامی داشت از مقام والای ادبی آفرینشی وی، جایزه مدال الکساندر پوشکین را به دکتر لطیف ناظمی، شاعر و شخصیت ادبی کشور، تصویب و همراه با سایر اسناد دیگر به مرکز کاری افغانها تقدیم داشت تا در آلمان به ایشان سپرده شود. جایزه مدال پوشکین در سال 1999 توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تجلیل از پوشکین، شاعر و نویسنده مشهور آن کشور تأسیس شده است. این مدال به افرادی تعلق می گیرد که در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، علوم انسانی، هنر و ادبیات روس فعالیت نموده و در ترویج تبادل فرهنگی نقش بسزایی ایفا کرده باشند. ما به سهم خویش این پیروزی را به دکتر ناظمی، شاعر گرانقدر کشور، تبریک و تهنیت گفته و توفیق مزیدشان را در امر خدمت به شعر و ادب کشور آرزو می بریم. چند جمله با اختصار در معرفت این استاد و غنیمت در ژانر شعر و ادب. عبداللطیف ناظمی در سال 1325 خورشیدی در شهر هرات به دنیا آمد. تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را با درجه ممتاز در مکتبی به نام سلطان غیاث الدین غوری به پایان رساند و سپس به فاکولته ادبیات پوهنتون کابل راه یافت. در سال 1349 خورشیدی تحصیلات عالی خود را با دریافت مدرک لیسانس در رشته ادبیات دری به پایان برد و به عنوان استاد در پوهنتون کابل استخدام شد. در سال 1350 در اداره ادبیات و هنر رادیو افغانستان اشتغال ورزید و پس از 6 ماه به عنوان معاون مدیریت عمومی هنر و ادبیات منصوب شد. در سال 1352 به عنوان استاد پوهنزه تعلیم و تربیت وارد هیئت علمی پوهنتون شد و سپس به تدریس زبان ادبیات دری در پوهنزه ادبیات پرداخت. در سال 1357 برای مدت کوتاه به سمت رئیس کلتور و فرهنگ در وزارت اطلاعات و فرهنگ منصوب شد و از آن پس زندانی گردید و بعد از رهایی از زندان به عنوان رئیس نشرات رادیو افغانستان و سپس سمت رئیس کمیته کلتور را به عهده داشت. دکتر لطیف ناظمی از 3 دهه به این طرف به عنوان پناهنده در جمهوری آلمان فدرال به سر می برد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
می گویند گابریل گارسیا مارکز با خواندن کتابی از کافکا با نام مسخ که او را زیر رو کرد زندگیش دگرگون شد. مارکز جوان آگاه شد که ضرورت ندارد ادبیات از یک خط سیر مستقیم داستانی، طرحی روشن و یک موضوع همیشگی و کهن پیروی کند. او در این ارتباط بیان می دارد: گمان نمی کردم کسی این اجازه را داشته باشد که چیزهایی مانند مسخ را بنویسد. اگر می دانستم مدتها پیش از این شروع به نوشتن می کردم. برایم آواز برخواسته از کافکا همسو با نجواهای مادر بزرگم بود. مادر بزرگم هنگام داستان سرایی عادت داشت ماجراجویانه ترین چیزها را با حقیقی ترین صداهای ممکن بیان کند. این نخستین نکته بود که او از خواندن ادبیات به آن پی برد. از این پس با آزمندی تمام شروع به خواندن کرد و هرچی را که به دستش می رسید می خواند. او نوشتن داستان را آغاز کرد و در کمال شگفتی نخستین داستانش با نام سیومین استعفا در سال 1946 در روزنامه میانه‌رو البگوتا منتشر شد. به این ترتیب گارسیا مارکز وارد دوران خلاقیتش گردید و در سالهای بعد بیش از 10 داستان برای روزنامه ها نوشت. آقای وفا سمندر نویسنده افغان که یکی از دلبسته های آثار مارکز هست و حیات گابریل مارکز را پر از آلام و دردها می داند و باوری وی همین نارسایی و درد بوده که سبب آفرینش این همه آثار ارزشمند در بخش رمان شده است.
زندگی گابریل گارسیا مارکز خالی از تراژدی و درد نبود. همونطور که آثار از او بر ما نشان میده که با چی جرفینی لایه ها درونی شخصیت انسان میکاوه و سفر میکنه و به بیرون میکشه و در ادبیات داستانی نقاشی میکنه. خود از این هم یک انسان بود که متاسفانه با گفته بعضی از منتقدین با استعمال الکل و افسردگی دوامدار زندگی نخوش داشت. او بیشتر عمر خود سال اخیر در مکسیکو به سر برد و به مخاطرم کشور مکسیکو یک روز به عنوان روز ماتم مراسم گرفتند و کشور پدریش یا کشور مادریش کولومبیا 3 روز ماتم برایش گرفت.
گارسیا مارکز یکی از نویسندگان پیشگام سبک ادبی ریالیسم جادویی است. اگرچه تمام آثارش را نمیتوان در این سبک طبقه بندی کرد، با وجود این منتقدان با تمرکز بر آثار او نام ریالیسم جادویی را بر آن نهادند، نامی که او هرگز نپذیرفته است. مارکز از نام‌آورترین نویسندگان جهان بود. او تدریس می کرد و دهه 1990 را با انتشار رمان جنرال در هزار توی خود به پایان رساند و 2 سال پس از آن هم رمان زایر غریب را نوشت. او در سال 1994 داستانهای اخیرش را در کتاب عشق و شیاطین دیگر منتشر کرد. این سیر در 1996 با انتشار گزارش یک آدم ربایی ادامه یافت. کتاب اخیر اثر روزنامه نویسی بود که در برگیرنده جزئیات شگرفی از تجربه های بیرحمانه مواد مخدر در کولومبیا. مارکز در سال 1999 مرد سال امریکای لاتین شناخته شد و در سال 2000 مردم کولومبیا با ارسال تومارهای خواستار پذیرش ریاست جمهوری کولومبیا از سوی مارکز بودند که او آن را رد کرد. مارکز در کنار داستانهایش نوشتن خاطرات را در دستور کار خود قرار داده بود. نخستین جلد از رمان او با نام زیستن برای بازگفتن در سال 2001 منتشر شد که بیدرنگ در نخستین چاپ خود در امریکای لاتین به فروش رفت و نخستین جلد از این اثر تبدیل به پرفروشترین کتاب کشورهای اسپانیایی زبان شد. نخستین جلد از این کتاب تا سال 1955 را تحت پوشش قرار می دهد. اما متاسفانه در 1999 بیماری سرطان لنفاوی در وجود گارسیا مارکز تشخیص داده شد که بالاخره باعث مرگ وی گردید. مرگ گابریل جوسی گارسیا مارکز یکی از ضایعه‌های ادبی جهان در 2014 عنوان شده است. اگر پرسیده می شد که تا دیروز بزرگترین نویسنده جهان چه کسی خواهد بود، بجز نام گابریل گارسیا مارکز نام دیگری را نمی توان در آن درج کرد. می خوانیم که گابریل گارسیا مارکز چگونه در این نامه کوتاه از جهان خوانندگان خود خداحافظی می کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمک مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرجه به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان می راندم، اما یقینا هرچی را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت، به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم، بیشتر رویا می یافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور را از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند. شنونده های محترم، این برنامه از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ میر مفتون و سیتا قاسمی به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
Shalom. گرچی آسیل جان جان یادتون بلا میگم رفیقی ساز بلا گرچی آسیل جان جان یادتون بلا میگم دوافتون خراب زارو ویرون جان جان یادتون بلا میگم اگر ناز و عدا گرچی آسیل